بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی. دوره مقدماتی تاریخ معاصر با رویکرد جریان شناسی. ویژه طلاب. دی ماه 97. جلسه 8 با موضوع دوره پهلوی 2. استاد رمضان نرگسی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر الناصرین و المهین. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. جلسه دیروز عرض کردیم در مورد اینکه فضای تقریبا بعد از جنگ‌های ایران و روس تا مشروطه رو عرض کردیم به یک حالت خیلی مختصر. دوستان جلسه قبل از ما خواستن که یه سری منابع بهشون معرفی کنم. یه سری منابع رو من الان معرفی میکنم، اما دوستان توجه داشته باشن که این منابع، البته اگه دوستان میشد به حالت نمایش کامل در بیاد خیلی بهتر بود، حالا ما مجبور همونجوری نمایش بدیم. F5 رو میزنیم میره اول، بعد دارد اول اینو میزنیم، بعد الان قاطی میکنه. الان نگاه کنیم این سابقه داره دست کش من
درست
برای شما مادر ما کلن رفت و همون سر سیستم قبلی بهتر، چون من هم دقیق ببینم چی. یه سری کتاب های هست دوستان در مورد این بحثایی که ما عنوان میکردیم میگفتن که یه چیز شست و رفته داری. نیا کنه دوستان، ما خودم اینا رو چیز شست و رفته به دست نیاوردیم، یه شست و رفته تحویل شما بدیم. اینا رو حاصل مطالعات این ور اونوره. کتاب های در این زمینه، کتاب متعدد انسان هست، از هر کتاب یه چیز میتونه دست بیاره. مثلا این کتاب انگلیس و اشغال ایران در بحث قحطی بزرگ خیلی مطلب داره. اسنادی که از قحطی بزرگ هست، قحطی عمدی انگلیس در مورد ایران و خیلی اسناد، چون اینا تقریبا ترجمه است، نویسندش آقای چیزی اینجا نویسندش نیاوردم چرا خود جلد کتاب هست، دکتر محمد قلی مج، استاد یکی از دانشگاه‌های اروپایی، الان دقیقاً حضور ذهن ندارم، تو جلد اول کتاب نوشته. اصلا کلاً منابعش کلاً غیر ایرانیه، از این نظر خیلی قابل استفاده است. یعنی انگلیس و اشغال ایران، شما می‌بینید گفتم که دکتر محمد قلی مج، ترجمه مصطفی امیری. اینا میگم کتاب تقریبا قابل استفاده هست. یا کتاب دیگه، کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران در دوران پهلوی، دکتر علیرضا امینی، کتاب بدی نیست. کتاب تاریخ 20 ساله ایران 3 جلده که آقای حسین مکی نوشته، اینم کتاب خیلی خوبیه، تقریبا حالت تاریخ خودشون شاهد ماجرا بوده، از منابع دست اوله و میشه گفت جو به عنوان شاهدان عینی هست از ماجرای جریان رضاخان. امنیت در دوره رضاخان، این کتاب من ندیدم ولی بد نیست. کتاب علما و رژیم رضاخان هم در حقیقت بیشتر ناظر به عملکرد سیاسی اجتماعی روحانیون دوره رضاخان
هست.
بله، اینا رو بعدا فایلش رو شما میدونم، همه رو نگاه میکنید چون تو فایل هستیم. خب حالا میرسیم به بحث خودمون. اینا در حقیقت غرض از این که یه سری منافع رو دوستان معرفی کردم، هم در جریان باشن و همین که اساساً توی زمین تاریخ دوستان حواسشون باشه به یه کتاب بسنده نکنن، چون خیلی اوقات اولا توی مسائل تاریخی گاه اوقات هست که ممکنه افرادی از روی بعضی اغراضی یه جور خاصی نوشته باشن. در وقتی کتاب متعدد رو میبینه حقایق بیشتر دستش بیاد. هر کتاب متعدد رو که ببینه، وقتی که میبینه که بعضی مطالب تو بعضی همشون تکرار شده ولی بعضی مطالب نیست، بهتر میتونه حقایق رو بفهمه. در کل یه مسئله خیلی مهمی در مسئله تاریخی هست، این که در تاریخ بیش از اون که تحریف رخ بده تحذیف رخ میده. یعنی چی؟ یعنی شما نگاه کنید، شما الان کتابای مدرسه‌تون رجوع کنید، کتاب درسیتون، در رابطه با نقش علما تو تاریخ بسیار اندک نوشته شده، نقش دین بسیار اندک نوشته شده. چرا؟ چون فضای تاریخ نویسی ما یه فضای سکولار هست، فضایی است که فضای جدای دین از سیاست و فضای این که روحانیون باید به کار مسئول بپردازن، کاری به اجتماع نداشته باشن هست. ولی اینطور نبوده. یعنی شما وقتی که به منابع اصلی تاریخ رجوع میکنی یا بعضی منابع میبینی که نه، علما خیلی تأثیر داشتن، نقش داشتن، حضور داشتن، اینا رو شما در بعضی منابع دیگه میبینی. اینی که خیلی بعضی وقت تحذیف، این حذف شدن، سکوت کردن در قبال بعضی جریانات، بایکوت کردن بعضی جریانات بیشتر از تحریف رخ میده. تحریف چون گندش در میاد، شما وقتی چیز تحریف میکنی بعدن جای دیگه حقیقت در میاد، معلوم میشه که شما تحریف کردی. اما وقتی که یه چیز مسکوت میذاری هیچ کی نمیفهمه که این مسکوت مونده، بعدش هم میره پی کارش. یعنی چیزی که ازش اسمی برده نشه، این بیشتر در تاریخ رخ داده. مثلا در مورد نقش شیخ فضل الله، در مورد شما شنیدین در مورد همکاری با روس، این همه مطلب بعضی منابع ضد شیخ نوشتن، ولی همونقدر که بعدن خودشون اذعان کردن که شیخ به سفارتخونه پناهنده نشد، خب اینا برایشون، برای خواننده سواله، اگه ایشون اینقدر روسی بود، از روس پول میگرفت، با روس به تحریک روس کار میکرد، همه چیزش روسی بود، چرا نرفت سفارت روس که جونش نجات بده؟ اینا بس همین چیزاییست که سعی میکنن مسکوت بذارن بعضی حقایق تاریخی رو. خب حالا بریم سراغ بحث خودمون. در مورد بحث رضاخان، یه زمینه های تسلط رضاخان وجود داره، این حتما باید بدونیم تا بفهمیم چطور شد رضاخان انتخاب شد. اگه این زمینه ها رو ندونیم، در حقیقت زمینه تاریخی بحث رضاخان همیشه برامون یه سوال خواهد بود. خب اول اتفاقی که افتاد اینه که 1915، تقریبا یک سال قبل از جنگ جهانی اول، یک سال خوردی قبل جنگ جهانی اول، یه قرارداد بین روس و انگلیس در مورد ایران منعقد شد. قبل از اون یه قراردادی منعقد شده بود 1907 که چون روس و انگلیس همیشه سر ایران با هم دعوا داشتن، انگلیس میخواست خیالش از باب روس راحت کنه، یه قراردادی با روسا بست 1907 که بخشای شمالی تا قزوین مال روسا باشه، بخشای جنوبی تا اصفهان مال انگلیسیا باشه و بقیه مال ایران باشه. بس علتش این بود که روس‌ها تلاش داشتن برن جنوب. توی کارون از دولت ایران اجازه کشتیرانی گرفته بودن، توی بوشهر می‌خواستن تجارت خونه باز کنن، توی دریای خلیج فارس، تو خلیج فارس می‌خواستن کشتی داشته باشن، ناوگان دریایی داشته باشن. انگلیسی‌ها رو به وحشت انداخته بود، چون به هر حال اگه روس‌ها پاشون به جنوب وا می‌شد، از اون برن به هند هم مخادر خطر قرار می گرفت، هند هم در حقیقت مورد آسیب جدی و مورد خطر واقع می شد. اینه که انگلیسی ها به دست پا افتادن، یه قرارداد بین خودشون و روسا تنظیم کردن 1907. بعد از مدتی 1915 که دولت ایران به نهایت ضعیف شده بود، اینا تصمیم گرفتن کل ایران رو بین خودشون تقسیم کنن و یه در اساس قرارداد 1915 کلن ایران رو بین خودشون تقسیم کردن و اصلا چیزی به نام ایران رو به رسمیت نشناختن. در همین سال ژاندارمری 1916، یه سال بعدش 1916، در واقع به دنبال اجرای این قرارداد، ژاندارمری ایران رو فشار آوردن به دولت ایران، دولت ایران ژاندارمری رو منحل کرد و ژاندارمری در حقیقت حل شد در دو نیروی شمال و جنوب. نیروی شمال نیروی قزاق بود که فرماندهانش روسی بودن، نیروی جنوب هم پلیس جنوب بود که فرماندهانش انگلیسی بودن. این عملا ایران چیزی به نام قوای نظامی دیگه نداشت. در موالی در همین سال، در شماره 12 آگوست 1916 در روزنامه نووی ورمیا چاپ پتروگراد، اونجا رسما در اون سرمقاله ایران رو تحت الحمایه روس انگلیس خواند. یعنی رسما به شکل در یه روزنامه رسمی روس، ایران تحت الحمایه روس و انگلیس خوانده شد و اونجا از این مسئله پرده برداشتن. یه سال بعد این اتفاق که افتاد، در سراسر ایران یک مخالفت سراسری در ایران بر علیه این قرارداد شکل گرفت که به دنبال این مخالفت سراسری، چون از اون ور ژاندارمری منحل شده بود، به دنبال انحلال ژاندارمری یک ناامنی راهزنی در سراسر ایران رو. البته این ناامنی راهزنی تو منابع انگلیس میگن، ولی از اون ور وقتی ما نگاه میکنیم، بسیاری از همین راهزنی ها و ناامنی ها رو در حقیقت جنگ های پارتیزانی بودی که بر علیه روس انگلیس مردم را انداخته بودن. و چون اینا در حقیقت یاغی شده بودن، جنگ پارتیزانی میکردن، برای مخارج خودشون باید از مردم پول میگرفتن. یعنی در حقیقت یه جورای فشار به مردم هم میومد، راهزنی هم میکردن. خود مثلا جنگلی ها میرفتن از خونه های مردم اصطلاحا اعانه جمع میکردن، با زور اعانه جمع میکردن. اصرار روس در اون اتفاق که افتاد، انگلیسی ها یه ذره شل شدن در انعقاد این اجرای این قرارداد، ترسیدن. ولی روس خیلی جدی این قرارداد رو در حقیقت تصمیم گرفت که اجرایی کنه، برای همین ارتشش رو رسما وارد ایران کرد. و وقتی که ارتش روس وارد ایران شد و تا قزوین رو اشغال کرد، از اون و جنگلیان شکل گرفت، یعنی نیروهای جنگلی تو گیلان راه افتاد و اونجا در حقیقت به خاطر بیرون راندن قوای روس از گیلان و مازن گیلان بیشتر، یک مسئله میرزا کوچیخان و بحث نیروهای جنگل در گیلان شکل گرفت. از اون ورم در آذربایجان چیز شکل گرفت، امین آقای خیابانی، که خیابانی هم در حقیقت حرفش به خاطر همین قیام مردم تبریز به رهبری شیخ محمد خیابانی که در 1297 یکی دو سال بعدش که اصلا کلن اعلان استقلال آذربایجان کردن، گفتن اگه قرار ایران در حقیقت تحت حمایه روس انگلیس باشه، ما اصلا نخواستیم، ما دولت ایران رو نخواستیم، ما خودمون توانی اینو داریم که استان خودمون رو خودمون اداره کنیم و تحت سلطه روس انگلیس نباشیم. همزمان با این جریان، اجازه بدید ما یه لحظه برگردیم به قبل، بحث قبلیمون. بله، این زمان درست زمانیه که جنگ جهانی اول شروع شده، یعنی 1296 جنگ جهانی اول تا 1298 ما جنگ جهانی اول رو داریم. تو جنگ جهانی اول روس ها و عثمانی ها شکست میخورن. روس ها در حقیقت بلشویک ها میان حاکم میشن، عثمانی ها هم کلن شکست میخورن. به دنبال این شکست تای طبق قراری که با هم میذارن بین انگلیس و روس و عثمانی، قرارش بر این قرار میگیره که روسا کلن ایران رو تخلیه کنن و ایران در حقیقت بمونه برای انگلیسی ها. این اتفاقی میفته، عثمانی ها و روسا کلن ایران رو تخلیه میکنن وسط جنگ، وسط جنگ جهانی اوله 1296 ایران رو تخلیه میکنن و انگلیس خودش رو آماده اشغال ایران میکنه. بعد از اینی که قیام شیخ محمد خیابانی شکل میگیره بر علیه انگلیس، نه بر علیه روس، قیام میرزا کوچیخان بر علیه روس شکل میگیره، منتها تا این زمان ادامه داره. یعنی میرزا کوچیخان تقریبا 2.5 سال گیلان رو در اشغال خودش داره. از 1296 قیام میرزا کوچیک شروع میشه تا 1298 تا 1299 هم ادامه داره، ولی شیخ محمد خیابانی یک سال بیشتر نیست. 1296 اینا 1297 یا 8 بکنم قیام میکنه شیخ محمد خیابانی. وقتی که انگلیس خودش آماده اشغال کامل ایران میکنه، مردم ایران، علما اعلان جهاد میکنن، مردم به شکل خودجوش بر علیه انگلیس قیام میکنن در سراسر ایران، که عمده این درگیری با انگلیس در جنوب شکل میگیره. من جمله قوای سلطه دوله با 5000 مرد جنگی و طبق برآورد خود که تقریبا گزارش انگلیسی ها و 2500 قبضه تفنگ، اینا جاده بوشهر به شیراز رو میبندن، چون انگلیس اومده بود و شیراز رو رسما اشغال کرده بود، و در کازرون قوای انگلیسی رو از شهر بیرون میکنن. دولت انگلیس با تمام ارتشش با اینا درگیر میشه، موافق نمیشه. انگلیسی ها اونجا در اون جاده بوشهر به شیراز شکست میخورن، تو بخش نزدیک کازرون. آخرش متوسل میشه به دولت ایران. دولت ایران دولت رسمی احمد شاه بوده، ولی بیشتر یه دولت فرمایشی بوده تا واقعا یه دولتی که کارایی داشته باشه، که دولت در حقیقت با سلطه دوله وارد مذاکره میشه و از سلطه دوله تقاضا میکنه که جاده رو آزاد کنه، اجازه بده قوای انگلیسی رد شن، ولی در عوض حاکمیت سلطه دوله رو بر ایل قشقایی به رسمیت بشناسه. همزمان با این اتفاق تنگستانی ها، شاه کتانی ها، برازجانی ها، ایل های خمسه، بهارلو، کورشلو لشنی، توتکی، چارراهی، عرب میشمس، اینا همه به نیروهای انگلیسی گوشه کنار رو حمله میکنن. یعنی ما میبینیم که انگلستان یه احساس میکنه که هیچ جای ایران براش امن نیست. یعنی دولت ایران که اصلا دولتی به اون صورت کارایی نداره، یک حالت در قیام همگانی بر علیه دو، به خاطر فتوای جهادی که علما داده بودن بر علیه انگلستان، یک قیام همگانی در سراسر ایران بر علیه انگلستان صورت میگیره. هر جا میتونن که مثلا اشاعره رسما وارد جنگ میشن، هر جا نمیتونن به صورت پارتیزانی با اینا درگیر میشن. این وضعیت باعث میشه که انگلیسی ها به فکر یک تقریبا تنبیه همگانی ایرانی ها بیفتن. احمدشاه خیلی زمان بعد 1300، این الان جریان مال 1296ه. حاکم رسما احمدشاه حاکمه، ولی عملا کاری نیست. یا کن ایران دولت داره، مثلا یه زمان وسوق الدوله نخست وزیره، یه زمانی مستوفی الممالک، و دولت های تونتون عوض میشن. دولت ها در حقیقت خیلی قدرتی ندارن، چون ایران عملا ارتشی نداره. ارتش ایران قزاق در شمال که فرماندهانشون روسی هستن، در جنوب هم پلیس جنوبه که فرماندهانش انگلیسی هستن. عملا ایران یک دولت سیاسی بیش نیست، یه دولتی است که قوای نظامی به اون صورت نداره و بیشترین درگیری با انگلیسی ها توسط مردم و نیروهای عشایره. نیروهای عشایر چرا؟ چون نیروهای عشایر مسلح هست، مردم غیر عشایر مسلح نیستن. الان شما عشایری که من براتون خوندم، اینا همه عشایرهایی هستن که رسما حالت ایلی دارن، مثل تنگستانی ها، مثل شاهقطانی ها، برازجانی ها، یا خود قشقایی ها. اینا همه برای خودشون فرمانده دارن، بروبیا دارن، خان دارن، خانا برای خودشون یک حکومتی برای خودشون داشتن. اینه که اینا میتونستن یک کاری بکنن، ولی بقیه مردم، مثلا مردم های مثلا همدان یا مردم های قم، اینا کاری نمیتونستن بکنن. کوچه و بازار بودن، گر سرگرم زندگی خودشون بودن، کاری از دستشون بر نمیومد. این به هر حال سراسر ایران توی شهرها میتینگ، جلسات، راهپیمایی ها، شورش ها بر علیه انگلیس هست. اینا که در حقیقت دستشون خالیه، ببینید میتونن جمع شن، شعار بدن، اعلامیه پخش کنن، در دیوار شعار بنویسن. این کارا تو شهرها رخ میده. توی اشاعر هم که دست اسلحه میبرن، نیروهای انگلیسی رو میکشن. خب این فضا، انگلیس هم به این فکر افتاد که بیاد یک قحطی مصنوعی را بندازه که مردم ایران دیگه نای مخالفت نداشته باشن. برای همین اومدن با پول 10 برابر قیمت تمام آذوقه رو خریدن. آذوقه رو خریدن، از ایران خارج کردن. یعنی آذوقه رو می‌خریدن در حجم بسیار زیاد و با کشتی‌ها از ایران خارج می‌کردن، یا می‌بردن در مستعمراتشون، یا از این ور می‌بردن روس، چون روس هم درگیر جنگ بود، نیاز به آذوقه داشت. و از اون ورم اجازه ورود آذوقه ندادن. یعنی در حالی که در عراق و در هند آذوقه ارزون بود و خیلی هم راحت می‌شد وارد کنی، چون اینا قوای نظامی دست اینها بود، اینا از این ور قزاقا، از اون ور پلیس جنوب اجازه ورود آذوقه به ایران رو ندادن. و این باعث شد که در عرض 2 سال، یعنی 1297 تا 1299، 3 سال میشه، در عرض 3 سال تا 1298 اومدش، 99 دیگه این مسئله فروکش میکنه، در عرض 2 سال جمعیت ایران به نصف کاهش پیدا میکنه. یعنی رسما اینا 10 میلیون ایرانی رو کشتن با قحطی مصنوعی. بله، اینو من نمیگم، اینو خودشون میگن. شما نگاه کنید، اسنادش مال ما نیست، اسنادش مال خودشونه. بفرمایید.
آذوقه توی 1 سال فروخته شده، سال بعد همون آذوقه‌ای که ایران تولید کرده بود خب میتونست تولید بکنه.
به هر حال فضای ناامنی که وجود داشت، اینا مثلا عشایری که توی جنگ شکست می‌خوردن، اینا حمله می‌کردن، تمام مزارشون آتیش می‌زدن، تمام آذوقه‌هاشون آتیش می‌زدن. و همچنین فضای ناامنی که وجود داشت، غارت‌هایی که می‌شد، حکومتی به اون صورت حاکم نبود، از اون ورم اینا مرتب می‌خریدن آذوقه‌های مردم رو. یعنی نه که 1 سال مردم بفروشن، سال بعد دیگه نفروشن، چون اینا به هر حال به چند برابر قیمت می‌خریدن، و بازاری هم می‌خواد سود کنه. اینا در عرض 2 سال، حالا ما نمی‌دونیم این 2 سال واقعا چه، سال اول بیشتر مردن، سال دوم، به هر حال نصف شد جمعیت ایران. در عرض 2 سال جمعیت ایران نصف شد. این آماری است که خودشون ارائه می‌کنن. حالا اینکه کیفیتش چطور بود، موقع خیلی به هر حال چون دولت درستی که نداشتیم که بدین رو ضبط کنه، اینا رو بنویسن، اینا رو در واقع چیزایی که خودشون لو دادن.
تیکه‌ای که میگن حذف شده، همین قسمت مهمی نیست.
هرحال شما نگاه کنید در اسناد انگلیس معمولاً اینا اسناد رو هر 30 سال 20 سال بیرون میدن چاپ بشه، ولی اسناد 1296 تا 1298 رو هنوز بیرون ندادن. یعنی از اسنادی است که ممنوعه که بیرون داده بشه و هنوزم اینا اجازه نداده این اسناد بیاد بیرون. اینا چیزایی است که از شواهدی است که دیگر دولت‌ها مثل آمریکا گفتن، مثل دیگر دولت‌ها اینجا سفراشون گزارش دادن، تو اخبار و گزارش اونا در حقیقت در اومده. خود این که خود انگلستان چی کار کرده تو اسنادش رو هنوز به عنوان اسناد محرمانه، با اینکه 100 سال گذشته، اسناد محرمانه نگه داشته و اجازه نمیده کسی از این اسنادی که اون موقع اینا انجام دادن، کاری که انجام دادن، کسی با خبر بشه. خب این قحطی مصنوعی باعث شد که نصف مردم ایران از بین رفتن 1296 تا 1298 در عرض 2 سال. بعد از این جریان اینا اومدن، چون دولت ایران به شدت فقیر شده بود و قدرت تأمین مخارج خودشون داشت، از اون ور وثوق الدوله که یه روشنفکر طرفدار انگلیس در رأس دولت قرار داشت، یک قراردادی به دولت پیشنهاد کردن و دولت اینو امضا کرد بدون اینکه مجلس اینو در حقیقت از مصوبه مجلس باشه، دولت امضا کرد و انگلیس هم بدون اینکه منتظر مصوبه مجلس بمونه شروع کرد به اجرای کردن این قرارداد. قرارداد تحت الحمایگی ایران برای انگلیس، یعنی عملا ایران تحت الحمایه انگلیس واقع قرار می گرفت. به این معنا که ارتش ایران کلن در اختیار انگلیس قرار می گرفت، مالیه ایران کلن در اختیار انگلیس قرار می گرفت، ولی در عوض دولت انگلیس تمامیت ارضی ایران رو به رسمیت می شناخت. یعنی عملا ایران رو از لازه از تاریخ، یعنی از جغرافیا حذف نمی‌کرد. این حد اکثر منتی بود که انگلیس سر ایران می‌ذاشت. و وقتی که این اتفاق افتاد، در سراسر ایران یک مخالفت سراسری بر علیه این قرارداد شکل گرفت. مردم و مجلس چهارم اون موقع آیت الله مدرس تو مجلس در حقیقت میشه گفت همه کاره بود، یعنی هرچند رئیس نبود یه نماینده بود، اما نفوذی که داشت، قدرت اجتماعی که داشت، مجلس رو میتونست یه جورایی اداره کنه. ایشون و بقیه اعضای مجلس با ایشون همدست شدن، علی‌رغم این که دولت طرفدار این قرارداد بود، مجلس یک پارچه جلوی این قرارداد وایستاد. سراسر ایران، علما، مردم، حتی نخبگان، هر کسی هر جور تونست بر علیه این قرارداد موضع گرفت، راهپیمایی شد. به هر حال کشور شلوغ شد. به دنبال این قرارداد بود که شیخ محمد خیابانی قیام کرد. شیخ محمد خیابانی گفت اگه شما میخواین ایران رو تحت حمایت انگلستان قرار بدین ما نمیریم، چون دولت پذیرفته بود. شیخ محمد خیابانی گفت که تبریز زیر بلیت انگلیس رسما نمیره، شما میخواین کشور رو زیر بلیت انگلیس قرار بدین، قرار بدین، ما از ایران جدا بشیم. و اعلان استقلال آذربایجان کرد، اسمش هم گذاشت آزادستان و یک سالم در حقیقت اونجا حکومت راه انداخت. بله، شیخ محمد خیابانی معممه، عکسش هم هست. از اون برم گیلان هم اعلان جمهوری شوروی گیلان کرد و در حقیقت گفت من زیر بلیت انگلستان نمیرم. گیلان یه مشکلاتی داره، الان فرصت نیست در مورد گیلان برای شما بگم، چون گیلان میرزا کوچیخان جنگلی تقریبا تحت تاثیر تعالیم سید جمال دنبال یک نوع چطور بگیم جمع تقریب مذاهب بود، یعنی دنبال اصطلاحا این بود که همه رو دور خودش جمع کنه، اصطلاحا یا بگیم که تسامح سیاسی داشت. واسه همین تو تشکیلاتش کمونیست بود، تو تشکیلاتش اهل سنت بودن، تو تشکیلاتش ارمنیا بودن، همه جور آدمی تو تشکیلات میرزا کوچیک خان بود و از همین جام ضربه خورد. یعنی اینا وقتی که بر دشمنان پیروز شدن و گیلان در حقیقت یک پارچه شد، تازه درگیری بین خودشون شروع شد. اینجا اون خالو قربان و احسان الله خان که کمونیست بودن، خالو قربان سنی بود، احسان الله خان کمونیست بود، جفتشون در حقیقت یک بند مثل هم فکر میکردن. اینا از میرزا کوچیک‌خان جدا شدن و رشت و انزلی رو اونا تو دست خودشون گرفتن و اعلان جمهوری شوروی کردن، گفتن ما میخواییم کمونیست باشیم و در انزلی کشف حجاب را انداختن. از اون بر میرزا کوچیک‌خان طرف به غرب گیلان دستش افتاد. واسه همین خوشنامی میرزا کوچیک‌خان هنوزم که هنوزه هست، ولی بدنامی برای اونا موند و اونا بودن که باعث شدن که مردم گیلان وقتی که این اتفاق افتاد بر علیه نهضت جنگل موضع بگیرن، یعنی بر علیه همین احسان الله خان و خالو قربان. و جالبه که بدونی که همینا اولین کسی بودن که میرزا کوچی خان خیانت کردن. دولت وثوق الدوله استعفا داد و به دنبال این شورش ها الان عرض میکنم که داستان چی بود و فضای شد که دولت در فضایی که نمیتونست حقوق و مواجب قزاق ها را بده، دولت انگلستان در این زمان عملا بفرمایید
فرمودیم روسا از ایران رفتن، قزاق ها دیگه دقیقاً چی بودن؟
قزاق ها قوای روسی نبودن، قزاق ها قوای ایرانی، ارتش ایرانی بودن که فرماندهانشون روسی بود. روسا که از ایران رفتن، ارتش روس از ایران رفت، چون به دنبال اون قرارداد 1915 که ایران بین روس انگلیس تقسیم شده بود، روس عجله داشت ارتشش هم وارد ایران کرد. وقتی که در جنگ جهانی اول بولشویک ها اومدن، کمونیست ها اومدن مسلط شدن، تزارها شکست خوردن، ارتش روس هم کلن جمع شد رفت. قزاق ها که در حقیقت حقوقشون مخلوطی بود از دولت ایران و ارتش روسیه، یعنی یه در حقیقت جوری بود که هم دولت ایران کمک میکرد هم روس ها کمک میکردن و حقوق اینا رو پرداخت میکردن. در این زمان که این قرارداد در حقیقت هنوز اجرایی نشده بود، یعنی از طرف انگلیس اجرایی شده بود، در حقیقت هنوز پولش، یعنی اون قسمتی که به ضرر ایران بود اجرایی شده بود، یعنی اون قسمت به نفع ایران بود اجرایی نشده، یعنی پولش به ایران نرسیده بود و پولی بابت اینا داده نشده بود. دولت ایران هم که روسا که رفته بودن، دولت ایران هم توان پرداخت مواجب قزاق ها را این موقع 1919 تقریبا اواخر جنگ بعد جنگ جهانی اوله نداشت. جنرال آیروستان اومد پیش این فرماندهان قزاق، گفت که من بعد پولتون رو ما میدیم به شرطی که دیگه برای دولت ایران کار نکنید و برای ما کار بکنید. اینجا رضاخان بلند شد، در جایی که همه فرماندهان نشسته بودن هیچ که حرف نزد، رضاخان بلند شد و اعلان مخالفت کرد، گفت ما نیروی ایران هستیم و ما هیچ وقت نیروی کشور ایرانمون رو نمیذاریم که برای شما کار بکنیم.
جنگ زرگری بوده این؟
نمیدونم. به هر حال اینجا رضا خان بلند شد و اعلان مخالفت کرد، چیزی که نوشتن دیگه. حالا اینکه جنگ زرگری، من به نظرم جنگ زرگری نبود، الان برات توضیح میدم. رضا خان بلند شد و اعلان مخالفت کرد. این اعلان مخالفت رضا خان آیروستان خوشش اومد، به خاطر اینکه گفت که این اعلان مخالفت این جربزشو داره که کارهای بزرگ انجام بده. بقیه نگاه کن آدمای ترسوی هستن و نه و حرف نزدن. اینکه این در میان اینکه وضعیتشون هم خوب نیست، حقوقاشون چند ماه نگرفتن و پولم دولت نداره به اینا بابت حقوقشون بده و درن در مرز از هم پاشیدگی هم و اینجوری بلند میشه و مخالفت میکنه، نشون میده جربزه داره. و ایشون رو به اردشیرجی که جاسوس رسمی انگلیس در ایران بود مأموریت داده شد که روش کار بشه و ایشون رو برای جای در واقع جایگزین قرارداد 1919 آماده بکنه. 1919 عرض کردم، قرارداد 1919 یا همون قرارداد تحت الحمایگی ایران، یک قراردادی بود که هیچ کس در ایران حتی روشنفکرها هم جرأت موافقت با اون نداشتن. با اون که وثوق الدوله یکی از روشنفکرهای به نام ایرانی که رسما از انگلیس در واقع در همه جا اینا حمایت میکردن. خب حالا چند تا مسئله اینجا هستش از این در که عرض کردم. خب یه اتفاقی که افتاد این بود که اینا به این فکر افتادن که ما حالا که نمیتونیم قرارداد تحت الحمایگی ایران رو به کرسی بنشونیم، بایستی برگ دوم قضیه رو رو کنیم، برگ دوممون رو کنیم. برگ دوم چی بود؟ برگ دوم دست نشانده در ایران حاکم کردن، یعنی یکی بیاد. چون یاد کنید وقتی که بعد از جنگ جهانی اول انگلیس خودش رو پیروز جنگ میدونست، روس و عثمانی رو متقاعد کرده بود که ایران مال خودش باشه، از اون ورم در ایران هم نیروی نظامی درست حسابی نبود که با انگلیس بجنگه و دولت ایران هم طرفدار انگلیس بود، چرا انگلیس ایران رو نگیره؟ یعنی اصلا به لحاظ منطقی اینکه انگلیس با تمام تلاشش رو بکنه که ایران رو تصاحب کنه دو مشتش. دو تا برگ اینا رو کردن. برگ اولش این بود که رسما بیان ایران رو تحت حمایت خودشون قرار بدن، که این برگ شکست خورد. چرا؟ چون ایرانی‌ها تحمل نمی‌کردن. تبریز قیام کرد، گیلان قیام کرد، جنوب قیام کرد. شما می‌بینید تنگاستانی از یه طرف، قشقایی از یه طرف، عشایر از یه طرف، شما کل ایران برای انگلیس نوام شد. انگلیس پا پلیس جنوب شد با 11000، بعضی میگن 7000، ولی تا 11000 هم گفتن، ولی صحبت 11000 بود، بعضی میگن تا 7000 بیشتر اینا نتونستن نیرو استخدام کنن. به هر حال یه نیروی تقریبا 7000 نفره در جنوب ایجاد کردن که بتونن اینا امنیت رو برای خودشون تأمین کنن، ولی نتونستن، مجبور بودن مرتب هندی ها رو می آوردن، مرتب مستشاران انگلیسی می اومد، ارتش انگلیس رسما وارد شده بود تو ایران غیر این نیروی پلیس جنوب 7000 نفری، بازم اینا نمیتونستن اوضاع ایران رو کنترل کنن. تنها راه برای اینها این بود که یک دست نشانده به اسم حکومت ملی تأسیس کنن. 4 نفر برای اینها به عنوان کاندیدای این دست نشانده مطرح بود. اولین نفر شیخ خزعل بود. شیخ خزعل کیه؟ شیخ خزعل حاکم خوزستانه که تقریبا میشه گفت 6 دانگ انگلیسیه، یعنی از روز اولی که اومد اصلا رسما انگلیسی بودنش چیزی نبود که کسی بخواد مخفی بکنه و به صورت کاملشون مطیع اوامر انگلستان بود و از انگلستان دستور میگرفت و در خوزستان حکومت میکرد و حتی یه مدت صحبت جداسازی خوزستان بود، یعنی صحبت این بود که شیخ خزعل حتی مطرح کرده بود که من خوزستان رو به نفع انگلستان از ایران جدا کنم و رسما بشه جزء خاک انگلستان. مسئله دوم، نفر دوم میرزا کوچیک خان جنگلی بود که خود نماینده انگلستان رفت پیش میرزا کوچیک خان و بهش پیشنهاد کرد که اگر شما چون قدرت داری و میتونی و گیلان رو دستت گرفتی و اگر شما با ما باشی ما کمکت میکنیم کل ایران دستت باشه، که اینجا میرزا کوچیک خان رسما شروع به پرخاش کرد با نماینده انگلستان و رد کرد پیشنهاد نماینده انگلستان رو. نفر سوم، نفر چهارم سید ضیاءالدین طباطباییه. بفرمایید.
میرزا کوچک‌خان که با اینها تفاوت داشته طور می‌خواستن.
به هر حال اینا دنبال آدم می‌گشتن.
خب می‌دونم، می‌دونستن سابقه‌ای که داشت با اینها در.
به هر حال نگاه کنید، میرزا کوچک‌خان یه فردی بود که یه قدرتی داشت، گیلان رو گرفته بود. اینا دنبال این بودن که شما یه آدمی که هیچ قدرت نداره رو نمی‌تونن بیارن بالا، که باید زمینه‌شو داشته باشه. یه خوشنامی داشته باشه، قدرت داشته باشه. اینا دنبال دو چیز بودن، یکی خوشنامی، یکی قدرت. خوشنامی رو شیخ خزعل نداشت، قدرت داشت، شیخ خزعل خوشنامی نداشت. چرا؟ شیخ خزعل نوچه انگلستان بود، همه میدونستن شیخ خزعل این انگلستان. چرا شیخ خزعل رو نیاوردن؟ چون اگه شیخ خزعل می آوردن همون بدبختیه که قرارداد 1919 تکرار میشد. یعنی چطور اینا نتونستن رسما ایران رو تحت حمایت خودشون قرار بدن؟ مردم قیام کردن. یقینا شیخ خزعل مطرح میشد همین اتفاق میافتاد. سید ضیاءالدین طباطبایی رو چرا نیاوردن؟ چون سید ضیاء هم عین شیخ خزعل مارک انگلیسی بودن بهش خورده بود. سید ضیاء هم جزء امای ایکس انگلستانه و چیز نیست، فراماسون نیست. اینا هر کس فراماسون نمی‌کردن. فراماسونری یک مقام بالاتره، یه مقامی مثل فکریه، مقام فکریه. معمولا اساتید دانشگاه، آدمای فکری، آدمای که سرشون به تنشون بیارزه رو وارد فراماسونری میکردن، ولی آدمای سطح پایینتر امای ایکس بودن. امای ایکس نقش جاسوس رو داره، نقش عامل مستقیم رو داره، فرمانبره بیشتر. سید ضیاء امای ایکسه، یعنی رسما عامل انگلستان در ایرانه. مثلا اردشیرجی امای ایکسه، فراماسون نیست، رسما جاسوسه و امای ایکسه. MI 6 میگن، ایکس میگن، چی مقاطی کردم، MI 6 آره، MI 6 مو ببخشید من اشتباه لفظی بود. خب اینجا میرزا کوچک قبول نکرد به خاطر اینکه اصلا به اینا پرخاش کرد، اصلا زیر بار نرفت. موند رضا خان از یه طرف فرماندهی قزاق رو داشت، یکی از فرماندهان ارشد قزاق بود و ایشون رو رسوندن به مقام فرماندهی کل خیلی کاری نداشت. از اون ور ایشون روسی بود، یعنی اصلا قزاق روسی بود، انگ انگلیسی بهش نخورده بود. و از اون ورم یک ویژگی دیگی که چیز بود رضا خان داشت، بی سواد بود. چرا میگم بی سواد بودن هنره، یعنی یک چیز خوبیه؟ یا کنید آدمای با سواد آدمای فکر دارن و برای خودشون شخصیت دارن و فکر دارن، به راحتی نمیتونی اینا رو بخری، یعنی پرشون کنی. ولی رضا خان چون بی سواد بود، اینا راحت میتونستن رضا خان رو بر اساس اون چیزی که خودشون میخوان بهش القا کنن و اون میپذیره. نه، میرزا کوچیک خان آدم با سوادی بود، چون آدم با سوادی بود و تحت تعالیم سید جمال هم بود تا یه حدی زیادی، تقریبا یه طلبه روشنفکری بود، طلبه روشنفکری بود که دغدغه وطن داشت، دغدغه عرق ملی داشت، یا مثلا شیخ محمد خیابانی، اینا رو نمیشد خرید، اینا آدمایی بودن که برای خودشون فکر داشتن. ولی رضا خان رو دو جور اینا رضا خان رو خریدن. یکی این که رضا خان رو ساعت‌ها اردشیرجی میگه من پاش نشستم براش صحبت میکردم در مورد ایران باستان، جلسه قبلم برای شما اینو گفتم و ایشون رو متقاعد کردم که این آخوندا دین اسلام کشور ما رو بدبخت کرده، ما اگر بخوایم دوباره عظمتمون رو به دست بیاریم بایستی این آخوندا رو از ایران در حقیقت خونشین کنیم یا از بین ببریم، دین رو کلن از صحنه خارج کنیم و مثل کشورهای اروپایی کشور ما کشور سکولار بشه، بتونه سری در سرا بلند کنه. خب اینا چرا به رضا خان میپذیرفت؟ رضا خان که اطلاع از تاریخ که نداشت، که هرچه دروغ بهش میگفتی ایشون قبول میکرد. آدمی که اطلاع نداره، سواد نداره، نمیتونه بره دو تا مطلب بخونه، هرچی بهش بگی راحت میپذیره. دوم چیزی که رضا خان داشت اون جرأت و جرئوزی بود که روز اول ازش دیده بودن، گفتن رضا خان کارهای بزرگ انجام میده، کسی دیگه جرأتشو نداره. میگن آدمای زنازاده کارهای وحشتناکی ازشون سر میزنه، رضا خان هم زنا بود، در پلیس جنوب رو که میخواستن راه بندازن اونجا که اون نماینده انگلیس اومده بود میگفت که نیرو استخدام کنید، مفعول بودن به عنوان یکی امتیاز شمرده شد، گفت هر کس مفعوله این به عنوان امتیاز اوله که اینا ما بپذیریم. بعد اون نماینده ایرانی که در حقیقت وردست انگلیسی بود ناراحت شد، گفت یعنی چی آقا شما میگید یه فردی که مثلا همجنس باز مفعوله اینا ما بپذیریم؟ گفت ما میخوایم کسی بره که اگه بهش مأموریت بریم بدیم بره سر سابوربه رو برای ما بیاره بره، ما خیلی کسی رو میخوایم که اگه بهش مأموریت دادیم بره سر سابوربه رو بیاره بره سر سابوربه رو برای ما بیاره. اون سابوربه مجتهد نجف بود، سید محمد کاظم یزدی، بره سر اون واسه ما بیاره، یه آدمی که اینجوری باشه میتونه همچی کاری انجام بده. یعنی افرادی که فساد اخلاقی بارز داشتن، افرادی که مثلا زنازاده بودن، اینا بهتر بیشتر به دردشون میخورد. و رضا خان هم یک ویژگی که داشت این بود که جرأت کارایی رو داشت بر اساس برداشت اینها که دیگران این جرأت رو نداشتن، ملاحظاتی داشتن. حالا چطور رضا خان رو متقاعد کردن؟ یکی این که به رضا خان القا کردن که احمد شاه بی ارزه است و کشور رو داره میده دست کمونیست ها، نها کنید گیلان کمونیست شده. راست میگن گیلان، اون احسان الله خان گیلان رو اعلان کمونیستی در گیلان کرده بود، حکومت شوروی جمهوری شوروی گیلان اعلان کرده بود اینا اون گیلان کمونیستی شده، اگه ما یه ذره دیر بجنبیم کمونیست ایران میگیره و ما باید جلوی ورود کمونیست به ایران رو بگیریم. یکی این که بحث بازگرداندن عظمت گذشته به ایران که دین باعث این عقب موندگی ما شده، ما باید دین رو بذاریم کنار تا رشد کنیم. و دیگر از همه که خیلی بیشتر از همه اونا برای رضا خان مهم بود، دادن وعده شاهی به رضا خان و این که ما کمکت میکنیم قاجاری منقرض بشه و تو و بچه های تو در ایران شاه باشین. آیت الله شیخ حسین لنکارانی نقل میکنه، البته من از آقای منذر نقل میکنم، ایشون میگه که از آقای شیخ حسین لنکارانی که میگفت که شیخ حسین لنکارانی میگه من دیگه یه شب تا دیر وقت با رضا خان صحبت کردیم که حالا که اومدی و داری مسلط میشی بیا این طرف، طرف انگلیس نباش، بیا این طرف و طرف ما باش. میگه ایشون گفت صبح جوابتو میدم. صبح میگه نوکرم روانه کردم، نوکرم تا نوکرم رو دید دست کرد تو جیبش، گفت میترسم موقع مردنم جیبم انقدر خالی باشه. یعنی مسئله شاهی، مسئله پول، اتفاقا هم رضا خان چون فقر رو کشیده بود مسئله پول براش خیلی مهم بود. نها کنید شما در مورد شاهان ببینید که مثلا شاهان قاجار زنبازن، شاهان قاجار مثلا زنبازن، اکثرا مثلا 10 تا 15 تا، بعضی مثلا فتلیشا تا 300 تا زنم دارن. اما در مورد رضا خان چرا 3 تا زن بیشتر نداره؟ هرچند 3 تا زنم کافی برای یه انسان دیگه، 3 تا زن بیشتر نگیره. اما چرا زنباز نبود؟ چون مسئله اصلی برای رضا خان پول بود. رضا خان وقتی که مسئله بهش گفتن آخرین حرفش این بود که میترسم جیبم همجوری خالی باشه، نگفت میترسم مثلا زن نداشته باشم. یعنی زن دیگه براش از اولویت نبود، نداشت. برای همین رضا خان دو کارنامهش زنبازی مانه، برعکس پسرش که زنباز و هرزه است، در کارنامه خود رضاخان ما زنبازی نمیبینیم، فساد اخلاقی به اون صورت نمیبینیم در مورد رضاخان. شاید اواخر میگن یه چیزایی داشت، ولی اون اوائل هم چیزی ما ازش سراغ نداریم. ولی برعکس تا دلت بخواد در مورد زمین خاری ازش مدرک داریم. یعنی الا ماشاءالله به طوری که روزنامه های فرانسه نوشته بودن که در ایران موجودی در اومده که زمین میخوره، جانوری در ایران در اومده که زمین میخوره، چندین هزار هکتار این زمین رو به نام خودش کرده بود و هر جا زمین مرغوبی گزارش میدادن به اقصا نقاط به انبان، یعنی به انبای هیله این رو برمی داشت به نام خودش میگاره، یا صاحبش میکشتن یا صاحبش زندانی میکردن یا تهدیدش میکردن به انبای، بالاخره طرق مختلف اینا به اسم خودش میکرد. این ویژگی نقطه ضعف رضاخان بود. خب ایشون که تصویرش شما میبینید سید زیادین طباطبایی هست، اجازه بدید برگردیم به بله ببخشید تصویر رو اشتباه گفتم، ایشون اردشیرجی هست، همونی که رضاخان رو در حقیقت روش کار کرد، رضاخان رو آماده کرد برای اینکه ایشون بتونه نقش دست نشانده انگلستان رو تو ایران ایفا کنه. و اینم بگم رضاخان رو در این حال که بهش از لحاظ منطقی اطلاعات داده بودن، در این حال ترسونده بودن. زن مستوفی الممالک نقل میکنه، میگه که یه شب سید حسن مدرس و شوهر من و رضاخان تو خونه من جلسه داشتن، اینا تا دیر وقت با هم بحث میکردن. وقتی که داشتن میرفتن من اومدم دم در که خداحافظی کنم، دیدم که رضاخان میگه سید منظور سید حسن مدرسه، میگه سید مگه شوخیه؟ اگر من با اینا مخالفت کنم من زنده نمیذارن. یعنی رضاخان رو هم ترسونده بودن هم تطمیع کرده بودن، یعنی بهش حالی کرده بودن که ما عناصری داریم که تو رو از بین ببریم. و اینا در حقیقت یعنی برای همینم هست که رضاخان وقتی که اون اواخر رفت طرف آلمان ها به راحتی رضاخان رو برداشتن، و رضاخان هم میدونست که خیلی کاری نیست و بیشتر اونا براش تصمیم میگیرن. حالا کودتا 1299 چیه؟ وقتی که اینا رضاخان رو متقاعد کردن و قزاق رو، حقوق قزاقا رو پرداخت کردن و قزاق رو دست خودشون گرفتن، انگلیسیا قزاق رو دست خودشون گرفتن، حالا نوبت دولت مرکزی بود. یعنی اینا قرار بود به هر حال ایران رو اشغال کنن و برای اشغال ایران اینقدر مصیبت کشیده بودن، 1296 تا 1297 اینا مصیبت داشتن میکشیدن. با اون که قحطی درست کردن، مردم رو قتل عام کردن، بازم موافق نشدن. نگاه کنید خیلی مهمه، وقتی که نصف مردم ایران از گرسنگی بمیرن بازم مردم مقاومت کنن، این نشان از سرسختی مردم ایرانه. این مردمی که نصفشون از الان اینطور نیست، الان یه ذره به مردم گرسنگی بدی همه چیز رو هدیه میکنن. یعنی اینجوری شاید بعضی اینجوری میگن نه اینطور هم نیست، شاید واقعا اونایی که مقاومن مقاومت میکنن، اونایی که اهل هدیه کردنن اونا در حقیقت هیچ هم ازشون نگیری هم همینجوری هستن. به هر حال مردم اون زمان، نخبگان اون زمان، علارغمی که میگن نصف مردم تهران مردن از گرسنگی، نصف جمعیت ایران از بین رفتن، توی گوشه‌های خیابون‌ها جنازه‌ها فرصت نبود دفنش کنند. این فایلی که گذاشتم قحطی بزرگ، اینا ان شاءالله بعد از جلسه یا فردا ان شاءالله اینو نگاه کنید، خیلی جالبشون آورده و مطرح میکنه.
یتیمخانه ایران هم همین
اشاره داره، اونم همین مسئله اشاره داره. و این فضا با اون که مردم ایران نصفش از گرسنگی مرده بودن، بازم مردم مقاومت کردن. یعنی میخوام بگم که با اون که اینا این همه فشار آوردن بازم نتونستن نظر خودشون رو تحمیل کنن. بفرمایید.
تلقی مردم خود ایران توی قحطی این بود که قحطی انگلیسیه یا گفته بودن یه چیزی مثل همون قحطی ها؟
نمیفهمیدن، مردم نمیدونستن قحطی انگلیسی، اگه میدونستن که انگلیسی ها رو تیک پاره میکردن.
پس از طبیعتا این که مردم بعد از قحطی مقاومتشون مثل قبل بود چیز دور از انتظاری نیست؟
نه نگاه کنید وقتی که یک نفری گرسنه است دیگه به فکر کشورش نیست. من اینه دارم میگم،
1919 دیگه قحطی تموم نشده بود؟
تموم شده بود، بلیت آثار قحطی بود، مردم داغدار بودن، آثار قحطی وجود داشت. از 1296 این داشت ایران اشغال میکرد، یعنی از 1296 اومده بود تو ایران که ایران کاملا اشغال کنه ببلعه، تا 1299 که موفق نشد متوسل به دولت شد. چرا اومد قرارداد بس با وثوق دوله که تحت الحمایه اول که قرار نبود که تحت الحمایه بشه، اول قرار بود کلا ایران رو رسما اشغال کنه، یعنی کلا ایران بشه یک مستعمره رسمی انگلستان، چیزی به نام دولت ایران و خاک ایران وجود نداشته باشه، حدود و مرزاش پرچمش هیچیش نباشه. وقتی که نتونست متوسل شد به دولت، اینم میخوام بگم، یعنی تو این دو سال نتونست، بعد 1299 متوسل شد به دولت ایران که از طریق دولت ایران که کاملا انگلیسی بود ایران رسما تحت حمایه انگلستان بشه، ولی حدود اربعه مرزاش محفوظ بشه، پرچمش محفوظ بشه. مثلا تو اون قرارداد داره که انگلستان تمامیت ارضی ایران را به رسمیت میشناسد، یعنی ایران ایران بمونه ولی در قسمت مالیه و در قسمت ارتش رسما دست انگلستان باشه و این مسئله اجرا نشد. یعنی میخوام بگم شما متوجه باشید که ایرانی ها در وقتی که در حقیقت مسئله دشمنشون جلوی چششون باشه بسیار مقاومن، ولی وقتی که دست نشانده اومد و دست نشانده هم یعنی میریم کارهایی که کرد، اینا کلن ایرانی ها خلصلا شدن. خب حالا این کودتا 1299 قرار شد انجام بگیره و رضا خان مسلط بشه. بفرمایید.
در سال 1292 همون 8 اواخر تحتی بود، قزاق ها مانع می شدن که واردات گندم و
قزاق ها نیروهای انگلیسی بیشتر بودن،
انگلیسی از جنوب، قزاق ها از شما، قزاق ها مگه ایرانی نبودن؟ چرا؟
فرماندهانشون البته
رفته بود،
فرماندهانشون عمدتاً روسی بودن تا قبل از اینکه انگلیسی ها فرماندهشون باشن. یا کنید قزاق ها فرماندهانشون ایرانی نبودن، قزاق ها فرماندهانشون تا قبل از اینکه انگلیسی ها بیاد روسی بودن، بعد که انگلیسی ها اومدن فرماندهانشون انگلیسی شدن، یعنی این عامل انگلستان روس بودن، هیچ وقت فرماندهانشون ایران نبودن. و اینکه اونجا رضا خان میگه که ما از ایرانی هستیم و از بعد تابع دولت ایران هستیم، اینم در حقیقت محل تعامله. مثلا همین بعضی ها معتقدن که این جنگ زرگریه، خواسته مثلا کسب وجهه بکنه در مقابل جنرال انگلیسی، چرا که اینا قبل از اینم در حقیقت از روسا دستور میگرفتن تا از دولت ایران، ولی فضا به این شکل جلوه داده میشد که این روسا در خدمت دولت ایران هستن. چنانچه ژاندارمری ما تا قبل از 1296 ما ژاندارمری داشتیم، ژاندارمری فرماندهانشون سوئدی بودن، جالبه که بدونید فرماندهان ژاندارمری سوئدی بودن، ولی اینا رو دولت ایران استخدام که علتش اینه که همونی که جلسه قبل عرض کردم، اساسا قاجارها معتقد بودن که ایرانی ها ارزه هیچ کاری ندارن، اما پهلوی هم بعدم همین اعتقاد رو داشتن، برای همین هم در ژاندارمری فرماندهان ژاندارمری سوئدی بودن، سوئدی ها رو آوردن که اونا در حقیقت فرماندهی کنن، هم بعدن هم فرماندهان قزاق انگلیس، البته اون موقع روسی هم بودن، فرماندهان روسی با همزمان با قاجارها قزاق‌ها هم حضور داشتن، فرماندهانشون روسی بودن و بعدن فرماندهانشون انگلیسی شدن. منتها انگلیسی که اومدن به مرور اینا تلاش کردن که روسا رو بیرون کنن، فرماندهان روسی رو اخراج کردن از قزاق و فرماندهان انگلیسی گذاشتن و بعدن فرماندهان وفادار ایرانی خودشون رو جایگزین کردن. به هر حال بیشتر این بحث قحطی نیازی به کار داره، یعنی خودم اعتراف میکنم که خیلی در این مورد کار نکردم، مثل شما اطلاعات دارم، اطلاعاتمون ناقصه. این که انسان بره منابع رو ببینه، منابع خارجی رو ببینه، خودشون گزارش ها اینا رو ببینه، خیلی جای کار داره و تا حالا خیلی کار نشده در اینکه کیفیت قحطی چطور بوده، اینا چطور مرزا رو بستن. خب اون موقع مرزای ما 3 مرز بیشتر ما نداشتیم، یکی مرز انزلی بود که از روسیه جنس می اومد، خب روس درگیر جنگ بود اونجا، دقیقا نمیشه روش حساب کرد. یکی مرز تقریبا طرفای سیستان بلوچستان بود که از و همچنین مرز چابهار که با کشتی و همچنین مرز جنوب، بیشتر از منظورن جنوب یعنی خلیج فارس، اینا از هند جنس می آوردن، با هند مراوده داشتن که هند کاملا دست انگلیسی ها بود. یکی هم مرز عراق بود که از خانقین این ور بود همچه تا برو شلمچه، کل این مرز شرقی که اینا هم دست انگلستان بود، چون در جنگ جهانی اول انگلستان پیروز شده بود، کل عراق دست انگلستان افتاده بود، تمام این مناطق مرزی از تقریبا خانقین برو تا جنوب، از اون بر خلیج فارس، از اون بر تا سیستان بلوچستان، همه دست هند بود. این برام که دست روسیه بود، روسیه خودش درگیر جنگ بود، چیزی نداشتن که از روسیه به اون صورت وارد ایران بشن. باز هم در میان اینها مردم گیلان وضعشون بهتر از مردم بقیه جاها بود، علتش این بود که در گیلان، جنگل‌های گیلان خودش منبع تغذیه بود، در جنگل‌ها انواع میوه‌های جنگلی وجود داشت، رودخونه‌های گیلان منبع تغذیه بود، انواع ماهی‌ها به وفور یافت می‌شد، جنگل‌های گیلان انواع حیوانات شکاری یافت می‌شد. گیلان کمترین کشته رو، گیلان و مازندران کمترین کشته‌ها رو داشت بازم و بقیه مناطق ایران بیشترین کشته‌ها رو داشت.
علاوه بر قحطی ظاهرا میگن خودشون یه بیماری وبا رو آوردن، درمانشون نیوردن، این ازش الان وارد شد.
اینا هم همه اینا احتمالش هست، چون اینا چون با مقاومت های مردمی مواجه شدن شروع کردن به انتقام گیری. یعنی اینا برنامه این بود که مردم که گرفتار خودشون بشن کاری بدی که به سیاست، نه مثل بقیه جای دنیا فکر میکردن، یعنی مردم گرفتار خودشون باشن کاری دیگه به سیاست ندارن، در حالی که مردم ما این دور نبودن. مردم ما چون به هر حال حکم جهاد علما پشتش بود، با اینکه خودشون گرفتار قحطی بودن بازم مسائل سیاسی و نظامی و مسائل استقلال کشورشون حساس بودن و معمولا جنگ‌های پارتیزانی با انگلیسی‌ها همچنان ادامه داشت در جاهای مختلف کشور. خب حالا کودتا سه تا رکن داشت. یکی فرمانده غیر نظامی کودتا سدزیادین طباطبایی بود که گفتم یکی از کاندیداهای انگلیس برای تسلط بر ایران بود، که ولی چون مارک انگلیسی داشت اصلا کلاً یک مدت کمی تونست در رأس دولت قرار بگیره، به زودی ایشونو برکنار کردن و یک نفر دیگر جاش گذاشتن. دوم فرماندهی نظامی کودتا بود که رضاخان میرپنجه، و سوم تدارکات و تأمین آذوقه و اسلحه است که کلا به عهده انگلستانه، که اسلحهشون و آذوقهشون و پول نیروها که چند ماه عقب افتاده بود تمام اینا رو انگلستان تأمین کرد که اینا در حقیقت این کودتا رو انجام بدن. خب وقتی کودتا انجام شد، نتایج کودتا رو به ترتیب عرض میکنم. یکی نخست وزیری سدزیاد نخست وزیری ایران شد، رضاخان به عنوان ریاست قوای تقریبا ریاست کل قوای مسلح، یا بگیم بهشون لقب سردار سپه دادن، یعنی فرمانده قوای مسلح یا فرمانده کل قوا را ایشون رو منصوب کردن. از اون موقع فرمانده کل قوا نمیگفتن، میگفتن فرمانده سپه، فرمانده لشکر، یا همون لقبی که بهش دادن سردار سپه.
احمدشاه
سر جاش هنوز بود، احمدشاه رو نگفتن برو، گفتن که احمدشاه باشه، چون برای انتقال حکومت اگه انتقال دفعی میشد خب مردم قیام میکردن. نیا کنید انگلیسی ها مثل روسا احمق نبودن، انگلیسی ها زرنگ بودن، برای اینکه حکومت رو به اینا به دست نشانده خودشون انتقال بدن یه دوره 5 ساله زمان لازم داشت. یعنی از 1299 که اینا کودتا کردن تا 1304 اینا زمان برد تا رضاخان همه کاره بشه. تو این فضای 5 ساله اولا باید زمین سازی میکردن به لحاظ قانونی، که رسما و قانونا حکومت رو خود مجلس رسمی کشور، مجلس مؤسسان تأسیس کرد، مجلس مؤسسان حکومت رو به پهلوی منتقل کرد. از اون برم اینا بایستی فضا رو بر علیه قاجاریه جلوه میداد که قاجاریه ارزه نداره کشور رو بچرخونه، یعنی و از اون برم رضاخان رو براش کسب آبرو میکردن که خود مردم طرفدار رضاخان بشن. الان بهش ما عرض میکنم چه کارایی کردن. خب اولین کاری که اتفاق افتاد، خب ایشون سریع عزل شد، ایشون یه مدت کوتاهی، فقط یه مدت کوتاهی نخست وزیر بود، یه مدت کوتاهی نخست وزیر بود، ایشون عزلش کردن، برکنارش کردن، و چون تا یکی رو پیدا کنن که مطمئن باشه، فرد مطمئن جای ایشون پیدا کنن، ایشون رو فعلا گذاشتن کنار. وثوق الدوله انگلیسی بود، ولی وثوق الدوله مارک در حقیقت یه کسی بود که منفور شده بود قبلا. سدزیا هنوز خیلی شناخته نشده بود، تا شناخته بشه عزلش کردن سدزیا. سدزیا خیلی دوام نداشت، یعنی فضا اصل کاری ریاست قوای مسلحه بود که از طریق احمدشاه به احمدشاه گفتن یا عزلت میکنیم کلا برو کنار ما همه کاره میشیم، یا اینکه تو باش و این دوتا رو بپذیر، یعنی سدزیا رو به عنوان نخست وزیر و رضاخان رو به عنوان فرمانده مسلح، و این دوتا در حقیقت عملا کشور رو دستشون گرفتن. خب به دنبال این مسئله اولین اتفاقی که افتاد این بود که نگاه کنید، میخوام بگم خوشنامی رضاخان رو چطور اینا یکی یکی پازل ها میاد سر جاش میشینه. اولین که کاری کردن که قرارداد وثوق الدوله، قرارداد تحت الحمایگی ایران رسما وثوق الدوله امضا کرده بود و انگلیس اومده بود اجرایش داشت میکرد، لغو شد. و جالبه که سریعا لغو بشه انگلیس پذیرفت. انگلیس شما نکنید در قرارداد نفت هم یه قرارداد بود که دولت امضا کرده بود دیگه، مجلس که قبول نکرده بود. قرارداد نفت انگلیس چقدر مقاومت کرد، به دادگاه لاهه کشیده شد. ولی اینجا راحت انگلیس پذیرفت و این قرارداد لغو شد. ایشون به دنبال لغو قرارداد تمام نیروهای خودش رو که برای قرارداد آورده بود ایران همه رو از ایران برد بیرون. دوم کاری که کردیم که نیروهای انگلیسی هندی که در سراسر ایران پخش شده بودن و اینا به دنبال اشغال رسمی ایران بودن کلن از سراسر ایران جمع شدن. هرچی نیروی انگلیسی هندی بود از ایران جمع شد رفتن بیرون. در 25 اردیبهشت 1300 دیگه کاری که کردن پلیس جنوب رو منحل کردن و نیروهای پلیس جنوب ملحق شدن به ارتش سراسری ایران. چون ارتش سراسری درست کردن که رضاخان حالا دیگه فرماندهیشه. قزاق منحل شد دیگه نیازی به قزاق نداشتیم ما. دیگه یه ارتش ملی درست شد. تو این ارتش ملی پلیس جنوب و قزاق همه ملحق به این ارتش ملی شدن و نیروهای جدید هم استخدام کردن. از اون ور تمام جنگلی ها رو سرکوب کردن. نیروهای اینا نیروهای بگم تو مسئله جنگل خیلی بحث هست، اینجا وقت نیست بگم. اینا چند تا کار برای از بین بردن جنگلی ها قبلا انجام داده بودن. یکی اینکه نفوذیای تو نیروهای جنگلی نفوذ داده شده بود. یکیش معزه سلطانه. معزه سلطان برادر کریم خان رشدیه. کریم خان رشدیه فراماسونه، یه فراماسون رسمی تابلو دار. ایشون یه برادر داره به نام معزه سلطان که ایشون یه تعداد نیروی نظامی در تحت رکابش هستن که اینا معمولا از طریق برادرش پول میاد به اینا، حقوقشون مرتب پرداخت میشه. این معزه سلطان چند تا خیانت بزرگ در حق این ملت کرد. یکیش در ماجرای جنگ جهانی اول به دولت خیلی خیانت کرد. یکیش در ماجرای جنگلیا نفوذ کرد تو جنگلیا. یکیش تو ماجرای ستارخان به ستارخان خیانت کرد و موجب شد ستارخان از بین بره. و تو ماجرای جنگل هم این نفوذ توی جنگلیا کرد و باعث شد که جنگلیا هم اسرارشون، همه اسرارشون لو بره. همین که نقاط ضعفشون در حقیقت برملا بشه. بعد این شخص به عنوان جاسوس رفت در شوروی بولشویکا، چون اون موقع رابطه بولشویکا یعنی رابطه روسا و انگلیسی ها به هم شکراب شده بود، این دوتا رقیب هم شده بودن، اینو به عنوان جاسوس در باکو گرفتن و کشتنش. دیگه از کارهایی که کردن تسلیم شیخ خزعل به رضا خان بود. گفتم که شیخ خزعل یه نیروی انگلیسی بود که صحبت استقلال خوزستان رو میکرد. حالا برای خوشنامی رضا خان باید شیخ خزعل قربانی میشد. شیخ خزعل رو تسلیم رضا خان کردن، شیخ خزعل رو آوردن تهران و در زندان تهران ایشون رو کشتن، یعنی 20 درصد ایشون رو کشتن، در حالی که شیخ خزعل کسی بود که تا حالا هیچ کس نتونسته بود بر شیخ خزعل فائق بیاد. یا مثلا نیروهای راهزنایی که در اقصا نقاط کشور پخش بودن، اسلحه‌هاشون معمولا از انگلیس تأمین میشد، کمک از انگلیس میگرفتن، اینا در حقیقت توسط رضا خان سرکوب شدن و با بوق و کرنا همه جا گفتن که رضا خان برای کشور امنیت آورده، راهزنا رو سرکوب کرده، کشور در حقیقت امن شده. این مسائل دست به دست هم داد و برای رضا خان یک تقریبا میشه گفت خوشنامی درست شد که رضا خان بشه نخست وزیر. 1302 در آبان 1302 رضا خان رو از سردار سپهی به نخست وزیری انتقال دادن که یک از مخالفین جدی رضا خان در این نخست وزیری سید حسن مدرس بود. سید حسن مدرس میگفت که رضا خان اگر امنیت درست کرده در همون جای خودش بمونه، اگر کار نظامی عرضه داره در همون جای خودش بمونه، اونجا اشکال نداره، ولی بیاد نخست وزیر بشه من قبول ندارم. ولی علارغم نظر سید حسن مدرسشون نخست وزیر کردن. برام به محض اینکه نخست وزیر شد شروع کرد ببین که مجلس بعدی رو با تقلب آدمای خودش رو تو مجلس بعدی سر کار آوردن. یه تقلب بسیار گسترده کرد به طوری که همه تو این تقلبش اطلاع داشتن. من جمله سید حسن مدرس میگه با اون یک رأی خودم به خودم دادم چی شد؟ یک رأی خودم به خودم دادم چی شد؟ شما میگید که من هیچ رأی نیاوردم، واقعا یکی خودم دادم از عقل به خودم. یک تقلب وحشتناک کردن، آدما رو آدمای خودشون رو به مجلس وارد کردن و مجلس مؤسسان بعدن درست کردن. البته اینم بگم علما هم در این مسئله بی تقصیر نبودن. علتش هم این بود که رضا خان خودش رو بسیار مذهبی جلوه داد. توی مجالس روزه حتی میگفتن اگر رضا خان بود امام حسین شهید نمیشد، اینقدر در حقیقت شعار میدادن. تو مجلس روزه اینا شرکت میکردن رسما با آدماشون و دسته قزاق‌ها بزرگترین دسته تهران شد. اینا اومدن به این طریق تونستن نظر علما رو با خودشون همراه کنن. سید حسن مدرس تنها بود، یعنی از بین علما حتی آیت الله نائینی حتی دیگران همه طرف رضاخان رو گرفتن، حتی آیت الله کاشانی طرف رضاخان رو گرفتن و گفتن رضاخان عرضه داره بده کشور دست رضاخان باشه. و بعدن هم که اومدن مجلس مؤسسان تصویب کردن که رضاخان بشه رئیس پادشاه شاه بشه، سید حسن مدرس تنها بود. بفرمایید. ایشون هیچ موضعی نداشت اصلا، کلا ایشون دعوش این بود که در هیچ حرفی نزنه. حتی وقتی که شیخ فضل الله رو اعدام کردن بهشون خبر آوردن که شیخ اعدام شد، گفت عجب، من فکر میکردم اعدامش نکنن. همین همین یک کلمه ازش صادر شد. شیخ عبدالکریم حائری ایشون هیچ موضعی نداشت، علتش این بود که ایشون میخواست حوزه علمیه رو در حقیقت نگه داره و تو این جریانات معتقد بود که اگر ما دخالت کنیم بهانه داده میشه دست اینا. به هر حال ایشون در این مورد هیچ موضعی نفی نه اثبات نگرفت. بفرم دیگه از اتفاقاتی که اجازه بدید عرض بکنم. وقتی که اینا مسلط شدن بر کشور ایران، حالا بعد از مسلط شدنشون برنامه هایی رو که اینا، من اگر اجازه بدید جلسه قبل برای شما عرض کردم، حالا شروع کردن این برنامه ها رو اجرا کردن. یعنی ما در اصل حقیقتش بخواییم اینی که رضاخان یک قدرت طلب لاتی بیشتر نبود. کوزیه دام عروس رضاخان میگه من در هیچ درباری اینقدر فوش نشنیدم که در این دربار من چپ راز از اینا فوش میشنیدم. رضاخان یک فرد لات بددهنی بود که معمولا راحت فوش ناموسی به این اون میداد، خیلی راحت. و یکی از چیزهای عجیب بود که یک فرد بی فرهنگ و بی سواد رو رأس این مملکت گذاشته بودن. همین بدترین توهین به این مملکت بود. حالا چرا رضاخان رو در رأس این مملکت گذاشته بودن؟ به خاطر این که اینا برنامه هایی داشتن که جز رضاخان میگفتن کسی نمیتونه این برنامه ها رو اجرا کنه. برنامه هایی که اینا در زمان از مشروطه تا اون زمان موفق به اجراش نشده بودن، به این معنا که مردم ایران مردم متدینی بودن. برنامه های اینا برنامه هایی بود که با مذاق مردم متدین سازگار نبود. مثلا اینا باید خط رو میخواستن تغییر بدن به خط لاتین، میخواستن دین مردم رو تغییر بدن، میخواستن کلن به لحاظ فرهنگی فضای ایران رو غربی بکنن. جالبی که در اینجا که حالا انگلستان مسلط شده و همه هم میدونن که رضاخان دست نشانده انگلستانه، خب بعدن لو رفت این جریانات. اوائل نمیدونستن، مردم خیال میکردن که انگلستان که رضاخان یه فرد ملیه که حالا اومده برای اینکه ملت و کشور رو نجات بده. بعدها لو رفت. اما چرا اینا با رضاخان همکاری میکردن؟ به قول یحیی دولت آبادی میگه رضاخان، یا حالا محترمانه بگیم رضاشاه، تمام آرزوهای ما را برآورده کرد. اون چیزایی که ما آرزو داشتیم انجام بدیم برآورده کرد. یکی از بحثایی که روشنفکرها اینجا برای توجیه وضعیت مطرح میکنن بحث استبداد منوره. استبداد منور چیه دوستان؟ اینا میگن که ما دو نوع استبداد داریم. یه نوع استبداد تاریک داریم، استبداد سیاه داریم. یک فرد ظالمی میاد مسلط میشه برای ظلم کردن به مردم. یه استبداد منور داریم که یک فرد مصلحی میاد برای این که جامعه را از یک بدبختی نجات بده. اینا میگفتن مردم ایران مثل بچه‌ای میمونن که این بچه داروی تلخ رو نمیخوره، باید به زور تو حلقش ریخت و این دارو برای سلامتی این بچه لازمه. میگفتن بحث مدرنیته، غربگرایی، غربی شدن لازمه ماست، ما اگر غربی نشیم نابود میشیم. میگوید نها کنید ما بعد از مشروطه چقدر بدبخ شدیم، چقدر فضای کشور آشفته بود، همه جا جنگ بود، همه جا ناامنی بود، همه جا راهزنی بود، قحطی سراسر ایران رو گرفته بود. اینا رو میذاشن تازه به پایی که ما غربی نشدیم، نمیگفتن که انگلستان این بلا رو سر ما می آورد. ما چرا اینجوری شدیم؟ چون ما در مقابل غرب مقاومت کردیم. ما نمیتونیم با انگلستان درگیر بشیم، ما اگه با انگلستان درگیر بشیم بدبخ میشیم. انگلستان یه قدرت فائقه است، الان میگن آمریکا، اون وقت میگفتن انگلستان. انگلستان یه ابرقدرت دنیا است که خورشید در مملکتش غروب نمی‌کنه. ما باید با این ابرقدرت دنیا کنار بیاییم. ما نمیتونیم این ابرقدرت دنیا رو پس بزنیم. ما نمیتونیم مقابلش وایستیم. نمیتونیم مقاومت کنیم. ما باید این ابرقدرت رو به آقایی بپذیریم. بنابراین حکومت استبدادی رضا شاه یک استبداد ناپلئونی است. میگفتن مثال میزنن به استبداد ناپلئون. استبداد رضا شاه استبداد ناپلئونی است. یه استبدادی است که لازمه برای این مملکت. تا این مملکت در ذیل این استبداد ترقی کنه، در ذیل این استبداد رشد کنه، چون مردم ما هنوز زمینه دموکراسی رو ندارن، یعنی امکان دموکراسی ندارن، هنوز برای دموکراسی رشد نیافتن. یه دوره استبداد باید مردم رو رشد بدیم، با زور مردم رشد پیدا کنن تا استعداد دموکراسی رو پیدا کنن، تا بتونن دموکراسی رو بر این مردم در حقیقت اجرا کرد. تا در حقیقت نباشه دموکراسی انجام نمیشه. البته این عرض بکنم رضا خان قبل از این که رسما شاه ایران بشه بحث جمهوری خواهی رو مطرح کرد. حالا صحبت اینه که چرا رضا خان جمهوری خواهی رو مطرح کرد در همون 1302، هنوز قبل از این که مجلس رو در حقیقت تقلب بزرگ انجام بدن و کلن شروع کنن به اینکه خودش شاه بشه، جمهوری خواهی رو مطرح کرد. دو تا دلیل داره. دلیل اولش اینه که قانون اساسی مشروطه رو بزنن کنار، به خاطر اینکه در قانون اساسی مشروطه دو تا اصل بود که موی دماغ اینا بود. یه اصل ابدیه بود که اصل نظارت مجتهدین بر مصوبات مجلسه که اینا تحمل نمی کردن. یکی هم اصل دیگه هم بود که هیچ قانونی خلاف اسلام نمیتونه جنبه قانونیت داشته باشه. حالا رضا خان اومده بود و بحث جمهوری کردن کشور رو مطرح کرد. هدف از جمهوری کردن این بود که بتونه با به اسم جمهوری قاجار رو، چون وقتی که ما میگیم جمهوری بشه یعنی حکومت عوض شه، حکومت مشروطه حکومت جمهوری بشه. ما الان در دنیا دو نوع مدل حکومت داریم، حکومت‌های جمهوری، حکومت‌های مشروطه. یا حکومت‌های جمهوری مثل آمریکا هستن، حکومت مشروطه مثل انگلستان هست. حکومت‌های مشروطه معمولا نظام پارلمانی حاکمه، یعنی یک شاهی دارن مثل ملکه ویکتوریا و بعدش هم یک نماینده‌ها توسط مردم انتخاب میشن و این نماینده‌ها نخست وزیر رو انتخاب میکنن و نخست وزیر کشور رو اداره میکنه. در حکومت‌های جمهوری مردم علاوه بر اینکه مجلس رو انتخاب میکنن، شخص اول مملکت رو هم انتخاب میکنن و اون شخص اول مملکت مثل رئیس جمهور آمریکا مثلا کشور رو اداره میکنه. رضا خان اول مطرح کرد که حکومت جمهوری بشه. هدفش یکیش الغای قانون اساسی بود، چون با الغای قانون اساسی اینا در فضایی که همکاری مملکت خودشون بودن و دیگه کسی دیگه جرأت نفس کشیدن رو نداشت، میتونستن قانون اساسی که دلخواه خودشون بود رو تصویب کنن که این دوتا اصل هم توش نباشه. و یکی هم این که از این طریق رضا خان بیاد رئیس جمهور بشه و رئیس جمهور مادام العمر هم بشه. ولی بعد که مردم و علما مقاومت کردن در مقابل جمهوری کردن کشور، از سراسر کشور اومدن قیام کردن، حاج آقا نورالله اصفهانی اومد قم، بقیه از همه جای کشور قیام کردن. البته حاج آقا نورالله اصفهانی فکر کنم بعدن اومد قم، اون موقع نیومد، در ماجرای سربازگیری فکر کنم، حالا دقیقاً یه مقدار تردید دارم اومد قم. بهرا اینا اومدن قم، علما یک پارچه قیام کردن و رضا خان نتونست مسئله جمهوری رو به ثمر برسونه. دیگه از کارهایی که اینا انجام دادن تقلید سطحی از غرب هست که رضا خان شما میدونید در پوشش، در ظاهر، در لباس تلاش کردن که عیناً اون چیزی که در غرب هست رو در ایران اجرا کنن. یعنی حتی لباس رو هم لباس اروپایی بکنن. خیال میکردن اگر مردم لباسشون اروپایی بشه کشور با عظمت میشه. تغییرات اجتماعی و اقتصادی بر ایران تحمیل کردن که با بافت اجتماعی ایران مناسب نبود، من جمله چون میدونید که انگلستان از عشایر خیلی چوب خورده بود و توی ماجرای اشغال ایران عشایر خیلی جلوی انگلستان وایستادن و خیلی به انگلستان آسیب وارد شد. انگلستان یکی از کارهایی را که اولین برنامه‌های خودش برای رضا خان گذاشت این بود که عشایر باید از بین برن. برای اینکه اشاعر رو از بین ببریم لازم بود که اشاعر کوچ نکنن، چون اشاعر وقتی کوچ میکنن دسترسی به اشاعر سخت میشه. شما وقتی که یه مملکتی که یه جا ساکنن اگر حمله کنین قوای نظامی زیاد باشن بگیری خونه هاشون آتش بزنیم آذوقه هاشون همه چیزشون از بین میره، اینا بدبخت میشن. اما اشاعر میزدن کوه، اشاعر میزدن کوه، اینا خونی نداشتن که خونه هاشون آتش بزنی. برای همین در ماجرای سلطنت و دوله آخرش انگلستان متوسل به دولت ایران شد، با سلطنت و دوله مذاکره کردن که آقا تو جاده رو باز کن اینا رفت آمد کنن، در عوض ما تو رو به رسمیت میشناسیم. یعنی یک امتیازی به سلطنت و دوله دادن، سلطنت و دوله هم در یه جای کوتاه اومد. چرا؟ چون نمیتونستن خونه هاشون رو مثلا بگیرن آتش بزنن، اونجا شکست خوردن از سلطنت و دوله. چون در اون ماجرای تنگه های بین کازرون و شیراز اونجا تنگه های خیلی بدی وجود داشت، این نیروهای سلطنت و دوله تو لای این تنگه ها کمین میکردن و نیروهای انگلیسی رو میزدن. نیروهای انگلیسی هم نمیتونستن اینا رو پیدا کنن یا اینا رو شکست بدن، اینا در جاهای کمین میکردن و اینا حریفشون نمیشدن. به هر حال این مسئله اشاعر برای انگلستان یک در حقیقت یک عقده شده بود و اولین کاری که رضاخان انجام داد این بود که اشاعر رو از بین ببره. نقل میکنه اینا برای از بین بردن اشاعر مثل جمهوری اسلامی عمل نکرد. جمهوری اسلامی البته تلاش کرد اشاعر رو از بین ببره. جمهوری اسلامی کاری که کرد با در حقیقت پنبه سر بریدن بود، به اینا زمین میداد. البته به اینا مثلا تو دشت بکان ما رفتیم دیدیم که به هر کدوم از این اشاعر 10 هکتار زمین دادن و به هر 10 نفرشون یه موتور آب دادن، شما اینجا بمونید و کشاورزی کنید دیگه کوش نرید. خب اینم یه راهی از بین بردن اشاعره که اینا رو در حقیقت بگین آقا شما بیاید سر جاتون بمونید و دیگه کوش نرید. ولی رضاخان این کارو نکرد. رضاخان توی نیروهای نظامی رو در محل عبور و مرور اشاعر مستقر میکرد و هر کی میومد با تیر میزد و اشاعر رو مجبور کرد در جاهایی که حتی مستعد نبود، یعنی در واقع جای خوبی هم نبود اینا مثلا مستقر بشن، اینا مستقر بشن. جالب اینه بدونی که ما رفته بودیم توی کازرون بین بعضی از این اشاعر صحبت میکردیم، یکی از این اشاعر یه چیز جالبی رو مطرح کرد، گفت حاج آقا ما وقتی که رضاخان به درک واصل شد تبرا رو برداشتیم افتادیم به جون درختا. یعنی اینا وقتی که کوچ ممنوع شده بود و اسکان اجباری داده شده بود اینا مجبور شده بودن درخت بکارن کشاورزی کنن. بعد که رضاخان به درک واصل شد و از ایران بیرونش کردن، خب مانه برداشته شد، اینا زورشون به این درخت ها رسید. اول تبرا رو برداشتن درخت های میوه رو میگه بریدیم، بعد زدیم به کوه، دوباره رفتیم دنبال سیستم قدیمی خودمون اجرا کنیم. بعد زور برداشته شد این اتفاق
میفته. کوچه اجباری هم داد
کوچه اجباری هم به خاطر بعضی زندگی داد. اونا به خاطر نه اینکه کوچ کنن، به خاطر اینکه مثلا فرد کردها رو میبردن تو بعضی مناطق اینا رو یا به عنوان تبعید یا به عنوان تغییر دادن بافت جمعیتی. شما نگاه کنید الان توی استان خراسان شمالی اگه بری کردای زیادی اونجا ساکنن، این کردها همشون به توسط رضاخان کوچ اجباری داده شدن، چون اینا نیروهایی بودن که در جنگ با رضاخان شکست خوردن، اینا رو برای اینکه دوباره اونجا مستقر نباشن قدرت بگیرن اینا رو میبردن جای دیگه تبعید میکردن که در اون منطقه جدید اینا ناآگاه باشن، غریب باشن، نتونن دوباره قدرت بگیرن و علی رضاخان در واقع یک نیروی نظامی رو شکل بدن. تمام برنامه ها اگر نگاه کنید همون برنامه هایی است که ما جلسه قبل برای شما در مورد راهکارهای روشنفکرا برای شما چیدم. من جمله کشف حجاب که از 1285 تو برنامه روشنفکرا بود، اینا رضاخان رو هر چقدر فشار می آوردن رضاخان زیر بار کشف حجاب نمی رفت، تا اینکه رضاخان رو بردن ترکیه. رضاخان که شون رضاخان یه فرد اصطلاحا غیرتی بود، زنش هم تا قبل از کشف حجاب پوشیه میزد، ولی دخترش سرباز بود، چون دخترش رفته بود اروپا از اروپا برگشته بود دختراشون سرلخ بودن، اما زنش پوشیه میزد. حتی یک همایشی تو ایران، یک تقریبا کنفرانس همایش که چه ارز کنم، این دولت مردا که جمع میشن اسمش چیه، دولت آتاتورک و رئیس جمهور افغانستان به همراه رئیس جمهور ایران یکی موقع شاه ایران رضا خان بود در تهران جمع شدن. اونجا تو اون جلسه زن آتاتورک و زن رئیس جمهور افغانستان بی حجاب بودن، ولی زن رضا خان حجاب داشت و پوشیه زده بود. و اونجا روزنامه ها نوشتن که این کلفت کیه که لای اینا میچرخید، مخواستن رضاخان رو تغییر کنن که مثلا زنت مثل کلفته که مثلا اینجوری میچرخه، گفتن کلفت کیه که لای اینا مثلا حضور داشت، مسخرش میکردن. رضاخان حتی نقل میکنن که روزی که مخواست بره کشف حجاب میگفت که ای کاش من میمردم زنم جلوی نامحرما سرلخ نمیشد، ولی چه کنم که برای عظمت ایران باید زنامون رو سرلخ کنیم. اینا بردن ترکیه، اونجا بردن در جاهایی که اینجا شیک بود، یعنی رضاخان عمدن برنامه سفر ترکیه رضاخان سفر سازماندهی شده بود، همینجوری نبود که برن همه جای ترکیه رو دل بخواه خودش ببینه، جاهای شیک ترکیه رو نشون دادن همراه با زنای سرلخ، یعنی هر جا میرفت زنای سرلخ هم بودن، ایشون میدید که چطور زنا با مردا قشنگ دمخور هستن، راحت هستن. گفت نگاه کن عظمت میخوای اینه. و از اونجایی که رضاخان با آتاتورک رقیب هم بودن، این میگه که سه نفر از همون اول رو به عنوان رقیب هم به هم معرفی کردن، یکی رضاخان در ایران، آتاتورک در ترکیه، و یکی هم در افغانستان، الان اسمش الان حضور ذهن ندارم، نمیدونم ظاهر شایکی، الان اسمش حضور ذهن ندارم، عرض بکنم خدمت شما. این سه نفر رقیب هم بودن در غربگرایی، در نوکری در حقیقت، یه جورایی که چطور در حقیقت نظر اربابشون رو تامین کنن. آتاتورک در حقیقت اونجا از رضاخان جلو زده بود، و رضاخان وقتی که سفیر ایران در ترکیه میگه من دیدم شب رضاخان خوابش نمیبره، هی قدم میزنه، هی میره میاد میره میاد، گفتم جناب اعلی حضرت چی شده؟ گفت من نمیدونستم ترک ها اینقدر پیشرفت کردن، ترک ها خیلی پیشرفت کردن، ما خیلی عقب موندیم. گفتم نه جناب اعلی حضرت، ما در خیلی جاها از ترک ها جلوتریم. گفت نه اینجوری میگی که من کاری نکنم، من به چشم خودم دیدم که چطور زنهای ترک راحت با مردا رفت آمد میکردن، یعنی پیشرفت رو به رفت آمد راحت زنهای ترک و مردا براش ترسیم کردن. و حتی وقتی هم که اومد تو ایران صحبت برداشتن کشف حجاب رو و اتحاد لباس رو مطرح کرد، توی هیئت دولت بهش گفتن جناب اعلی حضرت ما خیلی جاها از ترکا جلو داریم، اونجا بحث پیشرفت ترکا رو مطرح کرد، ایشون هم همین حرف زد، گفت شما این حرف رو میزنید که من کاری نکنم، من با زورم که شده باید مردم ایران رو تغییر بدم، با زورم که شده میدونم بعد از مردن من این کسی دیگه مثل من این زور رو انجام نمیده. خودش هم اینجا اعتراف کرد که فقط خودشی که همچین زوری رو میتونه بر علیه مردم اعمال کنه. بفرمایید.
مجلس نبود،
نه دیگه مجلس فرمایشی بود، بعد از رضاخان که اومد دیگه مجلسی بود، مثلا دیگه اصلا کلا نگاه کنید قانون کشف حجاب صریح خلاف قانون اساسیه. قانون اساسی مشروطه چی میگه؟ میگه هر حکمی خلاف ضروری اسلام قانونیت نمیتواند داشته باشد. این یکی از بندهای قانون اساسی مشروطه است. اینا صریحا برخلاف قانون اساسی قانون وضع کردن. اساسا قانونم رضاخان خودش در حقیقت میگه من حکم میکنم، یکی از تقریبا شعارهای رضاخان بود که من حکم میکنم، کارم به قانون اساسی این چیزا نداشت. برای همین که ما دوره رضاخان رو دوره استبداد مطلق میدونیم، استبدادی که کلا همه چیز زیر پا گذاشته شد، مجلسی وجود نداشت، و یه مجلسی هم که اینا درست کرده بودن یه حالت فرمایشی بود که افراد هیچ که رأی نمیداد، اصلا رأی وجود نداشت، اصلا فضای کاملا فضای استبدادی بود. بعد از اینکه رضاخان سقوط کرد دوباره مشروطه برگشت، یعنی ما دو دوره مشروطه داریم، یه دوره از 1285 تا 1299 به مدت 14 سال که با یه تقریبا فرجه 11 ماهی که استبداد این وسط شد، یه فرجه دیگه از 1322 چون 1320 تا 22 کشور اشغال بود، 1322 تا 1332 یعنی 10 سال، یعنی ما یه 10 ساله بعدی هم دوره مشروطه داریم که بعدن که 1332 مرداد 1332 که محمد رضا کودتا میکنه دوباره استبداد برمیگرده و تمام قانون اساسی و برنامه قانون اساسی همش میره تو ماها. خب من وقتم تقریبا تموم شد و انشالله این بقیه بحثه که خیلی دیگه بحث زیادی نمونده، چون اینا رو انشالله جلسات بعد عرض میکنم، فقط خیلی خلاصه عرض بکنم که اینا در کنار این که یه دو تا مسئله جرز بکنم، یکی که اینا چطور با دین مبارزه کردن، چون دو دقیقه هنوز وقت دارم ساعت دیگه رو برمونه، بله
مشروطه
دوم اون دیگه اصلا از بحثمون خارجه چون بحث ما رضاخان بود، مشروطه دوم خیلی بحث میبره. نگاه کنید اینا چطور با دین مبارزه کردن، یک مسئله چطور مبارزشون با دین، یک مسئله چطور مبارزشون با حجاب. در مسئله اول اینا اولا اومدن به عنوان خراف زدایی از دین با دین مبارزه کردن، به عنوان این که ما میخوایم از دین خرافات رو بزداییم، اومدن تبلیغ کردن به شکل اول خیلی گسترده که این و چیزهای خرافی هم بولد میکردن. بعضی حرفای خرافی که مثلا آخونده تو منبر میزدن، مثلا همین کتاب طریق البکا خرافات زیاد توشه اگه نگاه کرده باشیم، مثلا بعضی چیزایی که مثلا فرض مثال در مورد مثلا چیزایی که مثلا در مورد عاشورا تعریف میکنن که تا زانوی مثلا اصل امام مثلا خون جمع شد، مثلا صحرا پر و دریای خون شده بود، از این چیزا بعضی از منبریا میخوان تعریف میکنن که توی منابع تاریخی هم نیست. اینا رو میآوردن بولد میکردن و میگفتن که اینا مثلا ما میخوان خرافات از دین برداریم و به اسم خرافه زدایی کل دین رو تعطیل کردن. دوم چیزی که اینا با این حربه اومدن جلو بحث توسعه بود، به عنوانی که ما میخوایم توسعه برای شما درست کنیم با حجاب مبارزه کردن. و اینم بگم در سال 1304 که اون موقع رضاخان تازه اولش در رأس کار بود، تازه پادشاه شده بود، روزنامه یک از روزنامه‌های کشور، الان حضور ذهن ندارم اسمش رو، دارم ولی الان حضور ذهن ندارم، در مورد حجاب یه مقاله نوشت. مردم تهران قیام کردن، شورش کردن، راهنمایی کردن. رضا خان دادگاه تهران مجبور شد که نویسنده مقاله رو محکوم کنه به چند ماه زندان و جدای نقدی. خب همین مردم تهران چطور شد که در 1316 رسما حجاب از سر زنانشون برداشته شد و اینا اهمیت نمیدادن؟ علتش اینه که اینا در این فاصله 1304 تا 1314 یا بعدن 16 شده 14 اتحاد لباس قانونش اومد، 1316 اجرایی شد. تو این 10 سال 12 سال مرتب تبلیغ میکردن که حجاب مایه عقب ماندگی ماست، به طوری که مردم رو بر علیه علما شورنده بودن، که مردم علما میگفتن. و یه بحث دیگه هم که اینا تبلیغشو میکردن که آخونده میخوان ما عقب مونده باشیم، آخونده میخوان ما روش نداشته باشیم، ما ماشین نداشته باشیم، ما اسفالت نداشته باشیم، ما کشورمون عقب مونده باشه. اینا به شدت تبلیغ میکردن و این تبلیغات تا زمان انقلاب اسلامی ادامه داشت که اگر میخوایم توسعه داشته باشیم، پیشرفت کنیم، باید حجاب رو بذاریم کنار، آخونده رو بذاریم کنار. به طوری که همین آخونده که مردم تهران رو بسیج کردن، بعدن دیگه نتونستن مردم رو بسیج کنن. در حتی کشف حجاب هم عملی هم صورت گرفت، در تهران آب از آب تکون نخورد. خب یه سلامت بفرست.
به خاطر اون انقلاب اکتبر نبود که رفتن؟